اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یونما از افزایش 47% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه سال روان میلادی خبر می دهد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما قبل از همه همکار ما خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را با توجه می رساند.
سلام و وقت بخیر. اجمل عمر شینواری سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان امروز دوشنبه گفت که طالبان در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار 400 غیر نظامی را از منازل مسکونیشان بیرون کشیده و 100 تن آنان را تیرباران کردند.
تروریستان طالب به تعداد 400 تن از مردم ملکی را در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار از خانه هایشان بیرون کرده و به تعداد 100 تن آنان را به صورت فجیع تیرباران کرده اند. و به عین شکل در ولسوالی مالستان ولایت غزنی نیز بد یک تعداد از مردم ملکی را از خانه هایشان بیرون کرده و بی‌رحمانه تیرباران کرده اند.
آقای شینواری در کنفرانس خبری همچنین گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در یک هفته گذشته بیش از 150 عملیات تهاجمی را بر ضد گروه طالبان انجام دادند که به اثر آن بیش از 2400 طالب کشته و زخمی شدند.
که در نتیجه به تعداد 1528 تن دشمن کشته که شامل افراد کلیدی و نظامی دشمن می باشد. تعداد 801 تن دشمن زخمی گردیده و از صف ماربه خارج شدند. تعداد 16 تن دشمن دستگیر گردیده. 104 حلقه ماین مختلف النوع کشف و خونسا گردیده. همچنان تعداد از مناطق دوباره تحت کنترل نیروهای دفاعی و امنیتی کشور قرار گرفته است.
سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان همچنین تایید کرد که قوای هوایی بین المللی اخیراً موازی گروه طالبان را هدف حملات هوایی قرار داده است و این عملیات در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
نظر به ضرورت قماندانای تکتیکی در سطح عملیاتی وقتی که ضرورت میشه هماهنگی لازمی که صورت میگیره به اساس زو ضربات هوایی که ضرورت میشه از طرف قوای ناتو به طور خاص از طرف ایالات متحده آمریکا همکاری صورت میگیره و این ما به طور جداگانه نمیتونیم که چون از جمله اسرار نظامی است که واضح بسازیم که کدام بمباردمان توسط کی انجام شده.
آقای شینواری همچنین ادعا کرد که در جریان هفته‌های گذشته قوای امنیتی و دفاعی آن کشور 30 ولسوالی را از نزد گروه طالبان دوباره تصرف کردند. دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز دوشنبه از افزایش 47% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه سال روان میلادی خبر داد. یونما در تازه ترین گزارش خود گفته است که در این مدت نزدیک به 6200 غیر نظامی در سراسر افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش قربانیان غیر نظامی شامل دختران مکاتب و اقلیت قومی ازاره می شوند که به صورت هدفمند مورد حملات قرار گرفتند. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه تایید کرد که قوای آن کشور ولسوالی کلدار ولایت بلخ را پس از 1 ماه دوباره از نزد گروه طالبان تصرف کردند. فاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که در عملیات بازپسگیری ولسوالی کلدار ولایت بلخ در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی بسیج مردمی نیز حضور داشت. آقای امان افزود که در این عملیات 20 طالب کشته و 10 طالب دیگر زخمی شدند. در این حال رامین قدیری سرپرست قماندانی پلیس شهرک ایرتان روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که صبح دوشنبه به وقت محل نیروهای امنیتی و دفاعی ساختمان این ولسوالی را نیز از نزد گروه طالبان پس گرفتند. گروه طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. نظامیان پاکستان امروز دوشنبه گفتند که با پیشروی گروه طالبان در مناطق مرزی افغانستان 46 سرباز افغان به پاکستان پرآوردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که فرماندهان نظامی افغانستان یک شنبه شب پس از اجازه حکومت در منطقه چترال خواهان پناه شدند. بر اساس اعلامیه نظامیان پاکستانی حکومت آن کشور به سربازان افغانستان غذا، محل بود و باش و کمک‌های طبی فراهم کردند. اما مقام های حکومت افغانستان تا حال در این مورد تفسیر نکردند. در حالی که جنگ در نزدیکی شهر میمنه رسیده است، باشندگان این ولایت از بدتر شدن وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی کردند و از حکومت افغانستان خواهان تامین امنیت شهر میمنه شدند. در این حال مقام های ولایت فاریاب گفتند که به اثر اصابت چندین فیر توپ بر بخشهایی از شهر میمنه دو کودک جان باخته و دست کم 5 نفر دیگر زخم برداشتند. اما حال مقام های امنیتی از تلاش ها برای مهار عمله های طالبان خبر می دهند. جزئیات این گزارش را بعدا خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. تیم های نجات در هند امروز دوشنبه تلاش کردند تا با استفاده از قایق ها افرادی را که در مناطق سیلاب‌زده آن کشور گیر ماندند نجات دهند. حکومت هند تایید کرده است که بارندگی های شدید موسمی توأم با سیلاب تنها در 4 روز گذشته موجب جان باختن بیش از 160 نفر در آن کشور شده است. هفته گذشته بخشی از سواحل غربی هند در 24 ساعت شاهد حدود 600 میلیمتر بارندگی های شدید بود. بارندگی هایی که مقام های هندی را مجبور ساخت تا بیش از 230 هزار باشندگان مناطق سیلاب زده و مناطق آسیب پذیر را به ساحات امن انتقال دهند. دامنه اعتراضات مردمی به خاطر کمبود برق و آب امروز دوشنبه به تهران پایتخت ایران رسید. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد است که معترضان امروز در تهران شعارهای مرگ به دیکتاتور را سر زدند. مظاهرات امروز در تهران به دنبال مظاهرات مردم در ولایت خوزستان راه اندازی شد. اعتراضاتی که دلیل عمده آن کمبود آب و برق در آن ولایت خوانده شده است. رسانه های ایران گزارش دادند که در این اعتراضات دست کم 4 نفر کشته شده است. مظاهره کنندگان امروز در تهران شعارهای نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران را نیز سر دادند. کشورهای غربی امورا حکومت ایران را به حمایت از حزب الله لبنان و گروه حماس در غزه متهم کردند. مظاهرات مردمی در ایران به خاطر کمبود آب و برق در حال افزایش یافته است که جمهوری اسلامی با بدترین موج بیماری کووید 19 در شرق میانه دست و پنجه نرم می‌کند. مذاکرات میان چین و آمریکا در حال آغاز شد که واشنگتن چین را به نقض حقوق بشر متهم کرد و بیجینگ گفته است که امریکا باید دست از بد معرفی کردن چین بردارد. وزارت خارجه امریکا میگوید که وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا با وانگ یی وزیر خارجه چین مذاکرات سریع و باز داشت و در مورد وضعیت حقوق بشر در چین و قضایای شهروندان امریکا و کانادا که در چین زندانی اند صحبت کرد. خانم شرمن همچنان در مورد عدم همکاری چین با سازمان جهانی صحت در مورد مرحله دوم تحقیقات در مورد شناسایی منشأ همه‌گیری بیماری کووید 19 ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که خانم شرمن در رابطه با اقدامات چین در مقابل ارزش‌ها و علایق آمریکا، متحدین و شرکای آن و نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی نگرانی‌اش را با بیجینگ شریک کرده است. خانم شرمن پیش از سفرش گفته بود که در مورد مشکلات اینترنتی و تکنولوژی و برتری جویی چین بر حقوق بشری در هنگ کنگ و منطقه شینجیانگ آن کشور صحبت خواهد کرد. مان هم معاون وزارت خارجه آمریکا امروز در یک پیام تویتر خود نوشته است که در مورد تعهد آمریکا بر رقابت سالم، حفظ حقوق بشر و ارزش‌های دیپلماتیک با وزیر خارجه چین صحبت کرده است. ایالات متحده و 20 کشور دیگر امروز دوشنبه حکومت کیوبا را به خاطر سرکوبی هزاران معترض آزادی‌خواه محکوم کردند. علاوه بر ایالات متحده، کشورهای اتریش، برزیل، کولومبیا، کرواسیا، قبرس، جمهوری چک، اکوادور، گواتمالا، استونیا، یونان، آندروس، اسرائیل، لیتوانیا، لیتویا، مونتینگرو، مقدونیای شمالی، پولند، کره جنوبی و اوکراین از سرکوب معترضان توسط حکومت کیوبا انتقاد کردند. این کشورها همچنین از آنها خواستند تا همه مظاهره کنندگان توقیف شده را از حبس آزاد کند و خدمات اینترنتی را برای مردم اعاده کند. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که کشورهای دموکراتیک امروز از سراسر جهان از مردم کیوبا حمایت می‌کنند و از حکومت هاوانا خواست تا به خواستهای حقوق بشر جهانی مردم کیوبا احترام بگذارد. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا پس از آن بیان شد که هزاران شهروند کیوبایی به تاریخ 11 و 12 ماه جولای در 40 شهر آن کشور با جاده‌ها برآمدند و شعارهای آزادی، پایان دیکتاتوری و ما گرسنه هستیم را سر دادند. اقدامی که موجب شد تا قوای امنیتی آن کشور معترضان را سرکوب و توقیف کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. حال هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده. نخست گزارش های از افغانستان را پیشکش میکنیم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یونما از افزایش 47% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه سال روان میلادی خبر میدهد. یونما میگوید که در این مدت بیش از 5183 غیر نظامی در افغانستان کشته و یا هم زخمی شدند. خبرنگار ما خیرالله رسولی چنین گزارش میدهد.
یونما با نشر گزارش میگوید که در نیمه نخست سال روان میلادی 1659 غیر نظامی کشته و 3254 تن دیگر مجروح شدند. دبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس یونما میگوید از اوایل ماه می همزمان با آغاز بیرون شدن نظامیان خارج از افغانستان، تشدید و گسترش درگیری‌ها منجر به افزایش کشتار و زخمی شدن غیر نظامیان شده است. خانم لاینز این گزارش را ناراحت کننده می داند و می گوید که این یافته ها سطوح بسیار بالایی از آسیب رساندن به غیر نظامیان را آشکار می کند. رئیس یونما تاکید می کند که گزینش راه حل نظامی فقط رنج مردم افغانستان را افزایش می دهد.
من از طالبان و رهبران افغانستان می خواهم که تلاش های خود را در میز مذاکره تشدید کنند، به موضوعات مهم صلح بپردازند، جنگ افغان در برابر افغان را متوقف کنند، از مردم افغانستان محافظت کنند و برای آنها برای آینده بهتر امید دهند. این باید بزرگترین وظیفه شما در قبال همشهریانتان باشد.
بر اساس گزارش یونما، این تلفات غیر نظامیان در نتیجه رویدادهای انفجاری مواد جاسازی شده، جنگ‌های زمینی، کشتار هدفمند و حملات هوایی به بار آمده است. فیانا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یونما نیز می‌گوید که تلفات غیر نظامیان افغان در نیمه اول سال 2021 به سطح رکورد رسیده است. خانم فریزر می‌گوید که یونما از سرگیری حملات عمدی بر اقلیت مذهبی شیعه به ویژه جامعه هزاره را نیز ثبت کرده که مسئولیت تقریبا تمامی این حملات را شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است.
تکان دهنده ترین حمله به تاریخ 8 می بر مکتب در کابل بود، زمانی که 3 انفجار مواد جاسازی شده سبب کشته و زخمی ساختن صدها تن از جمله دختران مکتب شد. بیشتر آنها هزاره بودند.
در گزارش یونما، طالبان مسئول 39% تلفات، نظامیان افغان مسئول 23% و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول 9% تلفات شناخته شده اند. همچنان 11% غیر نظامیان در جریان جنگ های دو جانبه کشته و زخمی شدند که جانب مسئول شناخته نشده. اما نیروهای مسلح طرفدار دولت عامل 2% تلفات و عناصر ناشناس مخالف دولت عامل 16% تلفات غیر نظامیان دانسته شده اند. حکومت افغانستان گزارش یونما در خصوص تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نیروهای امنیتی را رد کرده است. جنرال عمر شنواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان، میگوید که جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در اولویت تمامی عملیات نظامیان افغان قرار دارد. بر همین اساس در برخی مناطق عملیات تعرضی و تدافعی ما زمان بر بوده است. دلیل اصلی همین بود که تلفات غیر نظامیان به بار نیاید یا تاسیسات عامه آسیب نبیند. ما گزارش را شدیداً رد می‌کنیم. نیروهای امنیتی به هیچ صورت مسئولیت تلفات غیر نظامیان را نمی‌پذیرد و نه هم این کار از سوی آنها شده است. طالبان نیز با رد گزارش یونما آن را یک جانبه و دور از حقیقت خوانده و گفته‌اند که جنگجویان این گروه در هیچ جای بگونه عمدی غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. این در حال است که بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان 25 ولایت شاهد جنگ و درگیری است. یونما گفته است که نبردها بر علاوه وارد کردن تلفات به غیر نظامیان سبب آوارگی 200,000 شهروند افغان در 6 ماه گذشته شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قوای مسلح افغانستان می گوید که در یک هفته گذشته در بیش از 25 ولایت جنگ با طالبان جریان داشت و مناطق زیادی را نیز تصرف کردند. سخنگوی آن اداره می افزاید که طالبان در قندهار و غزنی غیر نظامیان را به گلوله بستند. خبرنگار ما سمسام سیرت درباره گزارش می دهد.
جنرال عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان گفت که درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در 25 ولایت این کشور جریان دارد و 154 عملیات را علیه طالبان راه اندازی کردند. جنرال شینواری افزود که در این عملیات ها 1528 طالب کشته شده و نیروهای افغان شماره از مناطق را نیز دوباره از طالبان پس گرفتند.
در جریان یک هفته گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به تعداد 154 عملیات شامل ضربات هوایی، توپچی، تصفیوی، تصرف خاص و دستگیری را در نقاط مختلف کشور طور مشترک و مستقل راه اندازی نموده که در نتیجه به تعداد 1528 تن دشمن کشته که شامل افراد کلیدی و نظامی دشمن می باشد. تعداد 801 تن دشمن زخمی گردیده و از صف معاربه خارج شدند. تعداد 16 تن دشمن دزگیر گردیده. 104 حلقماین مختلف النوع کشف و خونسا گردیده. همچنان تعداد از مناطق دوباره تحت کنترل نیروهای دفاعی و امنیتی کشور قرار گرفته است.
سخنگوی قوای مسلح افغانستان گفت که طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار 400 غیر نظامی را از منازل مسکونیشان بیرون و 100 تن آنان را تیرباران کردند. همچنان به گفته این مقام حکومت افغانستان، طالبان در مالستان ولایت غزنی نیز شمار از باشندگان محل را از منازل مسکونیشان بیرون و تیرباران کردند. آقای شینواری گفت که این قضایا سوی حکومت افغانستان بررسی می شود. از سوی دیگر سخنگوی قوای مسلح افغانستان گفت که نیروهای افغان تلاش می کنند از حالت دفاعی به حالت تهاجمی وارد شوند.
ما در ساحاتی که تهدید بلند بوده، قوتهای ما به حالت مدافع رفتن. در قدم نخست آمادگی ازیر داریم که مدافع خود را متین بسازیم و بعد از او که تجدید قوا شد و آمادگی به حالت تعرض شد، انشالله که به تعرض میگذاریم که در بعضی از ولایات و یا در اکثر از ولایات ما از حالت مدافعی به حالت تعرضی گذاشتیم که عملا خانواده مطبوعات از او آگاهی دارن که در بسیاری از ولایات ما بعد از اینکه تجدید قوا صورت گرفت دوباره برنامه پلانگذاری های تعرضی ما آماده شد و عملا در بعضی ساحات تعرضات ما جریان دارد.
این در حال است که اخیراً کنت مکنزی فرمانده قوای مرکزی اردوی امریکا گفته است که حملات هواییشان را به حمایت از نظامیان افغان ادامه می دهند. محمد یوسف امین تحلیلگر نظامی در صحبت با صدای امریکا وضعیت امنیتی کشور را بد توصیف کرد و نگران کننده خواند.
دا وضعیت دسی یودم نداره غلی دا توجه نده و تو شوی درست محاسبی نشده شوی وضعیت درست ارزوال شوی نده.
این وضعیت یک باره به میان نیامده است. توجه و محاسبه درست نشد. تسلیم شدن پوسته ها، عقب نشینی از جنگ، اینقدر پیشرفت طالبان، یک خالیگاه در وضعیت محاربوی ایجاد شد.
طالبان دومره پرمختگ ده فقط پو امنیتی برخه که یو تشه موجوده شوله، یعنی پو معربی فعالیت که.
طالبان به اظهارات سخنگوی قوای مسلح افغانستان واکنش نشان ندادند، اما ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان در توییترش از درگیری جنگجویان این گروه با نظامیان دولت افغانستان در مربوطات سه ولایت خبر داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آگاهان مسائل سیاسی و مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان تطبیق روند واکسیناسیون را یگانه وسیله درمان بیماری کووید 19 در جهان می خوانند، اما برای کشورهای فقیر چون افغانستان کمبود و نبود واکسین نیز یک آزمون است. از جانب دیگر مسئولان وزارت صحت عامه کشور اطمینان می دهند که واکسین جانسن جانسن مساعدت ایالات متحده آمریکا که فقط یک بار تطبیق می شود به زودی به کشور فرا می رسد. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
بر اساس معلومات وزارت صحت که متصدی تطبیق برنامه واکسیناسیون کووید 19 در کشور است، روند تطبیق ویروس کرونا به گونه نرمال جریان دارد. مطابق مسئولان ارشد این وزارت، تا حال در افغانستان واکسن های استرازنیک های هندی کمک شده از سوی کشور هند و سازمان بین المللی کوواکس، واکسن مساعدت کشور چین و واکسن جانسون جانسون کمک ایالات متحده برای مردم افغانستان در حال تطبیقند. به ادعای وزارت صحت، حکومت نیز تلاش دارد که در صورت پیدا شدن از مارکت و بازار آزاد هم واکسین کووید 19 را خریداری نموده به کشور انتقال بدهد. واکسین های کمک شده از سوی کشورهای هند، چین و سازمان کوواکس تقریبا رو به اختتام است و تطبیق واکسین جانسون جانسون مساعدت ایالات متحده که از جمله 3 میلیون دوز حدود نیم میلیون به افغانستان رسیده است به گونه نرمال ادامه دارد. معاون سخنگوی وزارت صحت میگوید که تاکنون نزدیک به 2 میلیون نفر شهروندان کشور واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند.
تا به فعلا در 34 ولایت کشور بیش از 1.2 میلیون تن از هموطنان ما برشان واکسین تطبیق کرده.
مسئولان وزارت صحت در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا اطمینان دادند که به زودی محموله دوم از جمله 3 میلیون دوز واکسین کمک ایالات متحده به زودی به کشور میرسد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت:
در روزهای نزدیک ما شاید از این خواهد باشیم که محموله دوم تقریبا 1.8 میلیون دوز واکسین جانسون جانسون با افغانستان انتقال داده میشه.
آگاهان و مسائل صحی واکسین را یگانه راه حل معضل جهانی کووید 19 میدانند، مگر برای کشورهای فقیر چون افغانستان نیاز است که منابع کافی در دسترس داشته باشد. در افغانستان مزید بر این که کشور فقیر است، به دلیل ادامه جنگ در یک تعداد محلات یا جغرافیای کشور در تطبیق واکسین کرونا محدودیت ها وجود دارد. بر اساس ادعای وحید مجروح سرپرست وزارت صحت، برغم محدودیت ها و موانع فعلا روزانه از 35 تا 40 هزار دوز واکسین تطبیق می شود و توقع می رود که تا پایان همین برج جاری این ظرفیت تطبیق واکسین را به صورت اوسط تا 60 هزار دوز روزانه بالا برود. از سوی دیگر وزارت صحت به روز دوشنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 708 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت یک بار دیگر:
4 ساعت گذشته از آزمایش 2588 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 708 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 145008 رسانده. همچنان 594 مورد بهبود یافته و متاسفانه 35 مورد فوتی داشته.
با این حساب رقم مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان با 145,008 و تعداد مجموعی قربانیان ویروس کرونا با 6,515 تن افزایش یافته است. شواهد آماری وزارت صحت نشان می‌دهد که برغم این که در یک تعداد ولایات در واقعات کووید 19 کاهش اندک دیده می شود، باز هم خطر و تهدید بابرجا است و کرونا هنوز هم در کمین صحت و سلامتی مردمی افغانستان است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپی بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که تصویب یک طرح دو حزبی در کانگرس ایالات متحده در هفته آینده به منظور آوردن اصلاحات در زیربناهای کم رونق امریکا می تواند یا چشمگیر باشد و یا هم با شکست مواجه گردد. همکار ما لیلا حبیب عظیمی گزارش میشل کوین خبرنگار استاد آمریکا را در زمینه به توجه می رساند.
تلاش برای بهبود ساختار جاده‌ها، پل‌ها و شبکه‌های بزرگ حمل و نقل ایالات متحده ای آمریکا این هفته ممکن است در صورت توافق با یک موافقت‌نامه زیربنایی دو جانبه و دو حزبی 1.2 تریلیون دلاری با پیشرفت نایل آید. سنا می‌تواند به بحث آزاد روی این محموله رای دهد، اما هنوز جزئیات آن از سوی گروه از سناتوران جمهوری خواه و دموکرات تحت بررسی قرار دارد که شامل هزینه های عمل و نقل آمنیز است. راب پورتمن سناتور جمهوری خواه اوهایو رهبر اصلی مذاکرات جمهوری خواهان در گروه دو حزبی گفت این محموله لحظه بسیار استثنایی را تبارز می دهد که نشان می دهد دو حزب سیاسی می توانند برای انجام کارها سازش کنند.
It's the right thing to do for the country.
پس این مهمترین چیزی درست است که باید برای کشور انجام داده شود، اما همچنان این چیزی است که موضوع یک روند اجماعیابی دو جانبه بوده و ما باید کارهای بیشتری در این شهر انجام دهیم.
پس از آماده شدن محموله اقتصادی دو جانبه، این بسته جهت تصویب از سوی هر دو جناح کانگرس برای کسب 60 رأی لازم با آزمون روبرو خواهد شد، لیکن موفقیت در معامله متکی به پیوستن برخی از سناتورهای جمهوری خواه در مجلس سناست. طرفداران این بسته اقتصادی حتی نمی توانند یک رأی را از دست دهند، اما برخی از آنها بسته دو حزبی کوچکتری را با ابتکار جداگانه 3.5 تریلیون دلاری می خواهند که شامل زیرساخت‌های بشری بوده و شامل مراقبت از کودکان، آموزش یا تعلیم و تربیت و تغییرات شرایط اقلیمی و جوی باشد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات گفت او صرف زمان تدابیر زیربنایی دو حزب را به مجلس نمایندگان مطرح خواهد کرد که تصویب مجلس سنا را برای این معموله بزرگتر اقدامات زیربنایی دو حزب به دست آورد. و ای گفت سنا می تواند این کار را از طریق فرایند انجام دهد که به عنوان آشتی و مصلحت شناخته می شود، راهی که برای تصویب قانون مالیات ها، مصارف و سایر اقدامات مالی صرف با یک تأیید ساده اکثریت در آن بخش کانگرس لازم است. رئیس جمهور گفته است که می خواهد یک طرح دو حزبی داشته باشد و همه ما این کار را می کنیم، اما این محدودیت دیدگاه رئیس جمهور نیست. او می خواهد بهتر این گام را بردارد. او می خواهد این کار را طوری انجام دهد که باز هم افراد بیشتری را در رفاه کشور ما سهیم بسازد. مباحث روی معموله های اقتصادی آزمون برای رهبران منتخب و شمول رئیس جمهور دموکرات جو بایدن است که آیا هر دو اسم می توانند برای انجام کارها با هم متحد شوند یا خیر. هر دو بخش کانگرس برای انجام این کار قبل از آغاز کار و پس از تعطیلات ماه آگست وقت بسیار اندکی دارند.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما می توانید چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو دری رادیو آشنا را روی همین موج دنبال نمایید. با ما باشید.